سوم خرداد ماه یعنی معجزه اراده. وقتی خرمشهر اشغال شد همه فکر میکردن دیگه کار تمومه، اما این مردم ما بودند، مردم خود ایران که نشان دادند در فرهنگ لغت ایرانی واژه تسلیم جز در برابر ذات حق جای نداره. امروز روز پیروزیه، روز مقاومت. ما از آن دوران یک درس بزرگ گرفتیم، اینکه هر وقت مردم پاکار بودند هیچ قدرتی نتونست چشم طمع به این خاک داشته باشه. امروز سوم خرداد، روز حماسه. شما چی؟ شما کدوم روز رو برای خودتون در تمام روزهای کشورم روز حماسه ساز میدونید؟ کدام تاریخ رو به نظر شما باید مهم اعلام کرد توی تقویم افتخارات و حماسه سازی های کشور عزیزم ایران؟ به 3094 پیامک ارسال بکنید و از روزهای حماسه ساز ایران برامون بگید. سراغ پیامک های شما میرم و این بار پیامک رو با 912-06-43 آغاز میکنم که گفته به نظر من روز 12 فروردین روز بسیار مهم و باشکوهی بود که همگی به جمهوری اسلامی ایران رأی عاری دادیم. خانم نفیسه گفته به نظر من همه روزهای ایران روزهای حماسه سازه، اما من به عنوان یه دسفولی روز 4 خرداد روز مقاومت دسفول رو یکی از مهمترین روزهای تقویم حماسی کشورم میدونم. جناب آقای بوشهری گفتند به نظر من اون روزی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از بین مردم پر کشیدند و بعد از اون رهبری خردمندانه امام خامنه ای ما آغاز شد یکی از مهمترین روزهای حماسه ساز بود، چرا که دنیا متوجه شد که صالحی بعد از صالحی دیگر برای روزهای ایران انتخاب میشه. از استدیوی برنامه جان من ایران همراه شما هستم. میخوام سر بزنم به استدیوی دوم شبکه تهران که مستقر هست با حضور همکار گرانقدرم جناب آقای علیرضا نوری در مصلای تهران و مراسم گرامی داشت شهدای جنگ تحمیلی سوم و ایزن همه شهدای اقتدار کشورم. آقای نوری مجدداً سلام بر شما.
سلام مجدد عرض میکنم به شما همکاران جناب سلام
استودیو.
همونطور که وعده کرده بودم قرار بود در بخش بعدی گزارش که تقدیم شما میکنم گفتگو کنم با خانواده های معظم شهدای برحال جاودانه جنگ رمضان، شهدای عزیزی که در راه اقتدار ایران جان خودشون رو نثار کردن. دختر بزرگوار شهید سردار هاشم‌زاده از شهدای پرافتخار جنگ رمضان در خدمتشون هستیم. من قراره در خصوص پدر بزرگوارشون بگن و بیشتر با ایشون آشنا بشیم. خدمت شما سلام عرض میکنم، عرض تقدیم و تسلیت میگم. شنوندگان خوب شبکه رادیوی تهران صدای شما رو میشنوم.
سلام، ضمن تشکر دارم و قدردانی بابت دعوت بنده به این برنامه. انشاءالله که خدا توفیق کنه و روزی ما هم به این مسیر باشه شهادت.
در خصوص پدر بزرگوارتون بفرمایید و وظایف و مسئولیتی که بر عهده داشتن در چه حوزه فعالیتتون شد؟
پدر من بود 10 سال، بکنم بیشتر از 10 سال بودن که بازنشسته شده بودن، ولی خب این وظیفه رو داشتن، یعنی میدونستن، خودشون روی خودشون به بار آورده بودن که حس مسئولیت میکردن نسبت به وطنشون، نسبت به امنیت مردم. یادمه که خیلی بابا دوست داشت برن امام رضا، ولی تا اومدیم که حالا سفر جور بشه و ما بریم مشهد، جنگ شد و بابا گفتن که خب الان واجبه که وایسیم و دفاع کنیم. بابا شبا میرم در میدون و پرچم میگردوندن، آخر شبا با دو تا برادرام میرفتن سمت ایستگاه. پدرم بیشتر کار گشت رو انجام میدادن، چون کارشون اطلاعاتی بود، کار گشت رو انجام میدادن که شب 26 رمضان بود، فکر میکنم با زبان تشنه فیض شهادت آمد.
یاد و نام و خاطره همیشه ماندگار و جاودان خواهد بود در بین ما و قطعا هم راهشون رو ادامه خواهیم داد. پیام این شهید بزرگوار و شهدای گرانقدر جنگ رمضان به نظر شما چیه؟
پدر من، یعنی من پدرم رو چون از نزدیک دیدم، روزی که بیت رو زدن، کشور دوست رو زدن، آقا خیلی ناراحت بود، انقدری که من احساس میکنم قلبش طاقت نیاورد که بیشتر از این ادامه بده. من فقط میخوام که از خون رهبرمون نگذریم. گل ما هم مثل بقیه گل هایی بود که توی این روزا تقدیم کردیم و انشاءالله که ما هم وسیله باشیم برای ظهور، یعنی به هر حال یه سهمی داریم، امیدوارم سهممون شاید کمه ولی امیدوارم یه سهم برای ظهور آقا باشه، قبول کنن آقا از ما و میخوام که واقعا از خون رهبرمون، از خون آقامون به این راحتی هم نگذرن و ما خواهان تمامیت دهشتر که دیپلماتی هستیم و حتی یک دونه اون شرط هم نمیخواییم که از دوش بگذرم و حتما باید تمام نکاتی که آقای امام آقا سید علی خامنه ای گفتن تک تک نکته به نکته باید انجام بشن و ما خواهان ادامه راه دیپلماتی
برای شما همیشه باینده باشیم، دایی مادر همیشه بالاترتون باشه و برای شما آشده توفیق میکنم و گرامی میدارم یاد و خاطره شهید هاشم زاده رو. خیلی ممنونم،
سلامت باشید، خیلی ممنونم. حتی با صدا میتونم از همون میخواهشون بکنم این دعا رو در حقمون بکنید که ادامه راه را ادامه دهنده راه پدر باشیم و روزی ما هم بشه این سعادت.
خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم
دختر بزرگوار شهید سردار هاشم‌زاده که چقدر صحبت کردن، توفیق کردن هم در خصوص پدر بزرگوارشون و انتظاری که همه خانواده‌های معظم شهدا و حتی آقای مردم دارن. الان که با شما صحبت میکنم حاجی امیر عباسی سردار اهل بیت عصمت طهارت در حال مسیرسالاری هستن.
بله من دارم میبینم تصاویر رو که چشم های همه عزاداران عزیز و اونهایی که در مصلا امروز به دلداری خانواده شهدا آمدند و از محبین کشورمون هستن چگونه تر شده در جایگاه، به صورت خیلی اجمالی دیدم حضور ریاست محترم قوه قضا رو، برادر بزرگوارم آقای اژه‌ای رو دیدم، برادر گرانقدرم سردار حسنزاده عزیز و گرانقدر رو دیدم، حبیب الله سیاری عزیز بزرگوار ارتشی دلاورمون رو دیدم و سایر عزیزانی که امروز آمدن. باز آقای نوری از دیده ها و شنیده های شما که راوی اصلی میدان حضور هستین هم حتما بهره‌مند خواهیم شد و به هر حال چقدر زیبا هست که همه این مردم لبیکوی حیدر زمان خودشون هستن و پرچم به دست همچنان در این میدان حضور دارند.
بله وقتی نوای حیدر رو میشنوم خیلی جالبه، خیلی از شرکت کننده ها می ایستن جای خودشون می ایستن و پرچم های اصلا گویی که نوای حیدر حیدر یک انرژی و یک در واقع ذهنیتی رو در ما در وجود ما ایجاد میکنه که همه در واقع می ایستیم در پای خودمون و مقتدرانه در واقع مولا باور کرد و صدا می زنیم و حضرت هم مدد می کنم همه این بار در این چفا و در این حضرت های نبرد با دشمن بردی همونطور که همینطور هم بوده و نتیجه اون هم می روی که سفر مدیه در مدیگان ریزان بوده من امریکای سفر
خیلی از شما ممنونم آقای نوری. من خواهشی که میخوام از محضرتون داشته باشم باز هم لطفاً در مصلی حاضر باشید، ما باز با شما ارتباط بگیریم. کماکان صدای ما رو از استدیوی برنامه جان من ایران میشنوید. ارتباطی برقرار کردم با برادر گرانقدرم جناب علیرضا نوری که مستقر هستن در مصلی تهران و مراسم گرامی داشت شهدای جنگ تحمیلی سوم و فرماندهان و شهدای اقتدار ایران.
یا علی نام چه بودم، نه غمی مانده نه همی، به ابی همسر امی، به ابی همسر امی.
آغاز دفتر با نام حیدر، جان شد معطر دل شد منور. مولانا حیدر مولانا حیدر مولانا حیدر مولانا حیدر، شیر غزنفر ارباب قنبر، من مثل حیدر الله اکبر. مولانا حیدر مولانا حیدر مولانا حیدر مولانا حیدر، جان حیدر زربان حیدر خونه در شریان حیدر، نون لالا علی افتوره یا علی، اسمت گناهمو میشوره یا علی، یا قاهر عدو یا این یا علی، وقت ازان بگو خیلی علا علی. صدر خلائق قرآن ناطق، معشوق عاشق حق حقائق. مولانا حیدر مولانا حیدر مولانا حیدر مولانا حیدر، دل لفت از کف دل شد مشرف، رو به ذریحت دل شد منجر. مولانا حیدر مولانا حیدر مولانا حیدر مولانا حیدر، شیرینی یه رو زد حیدر، دل مونده هیدار انداختی به زمین ابرو نباتی با غزل هیدار. رمز جنان علی ای مهربان علی، بنویس پهلوان اما به خان علی، در قلب مرچه زد بی امان علی، جبریل پر زنان
علی هما یه نحمد به جایتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
واقعا این ذکر لبیک یا حیدر و نام مولا المبهدین علی ابن ابی طالب گواه فستقم کما امرتی که این شبها و این روزها در آستانه 85 شب حضور مردم به اون تکیه کردند، همچنان دلداده این نام هستند و به علی زمان خودشون آقا سید مجتبی حسینی خامنه ای که انشاءالله خداوند حافظ جان و روح این عزیز دل همه امت قهرمان کشورمون باشه، دلدادگی پیشه می کنند. مردم امروز هم کنار شما خواهیم بود در مصلای تهران همچنان مراسم گرامی داشت شهدای جنگ تحمیلی سوم و شهدای اقتدار رو شاهد برگزاریش هستیم و انشالله سعی میکنیم باز هم شما رو در کم و کیف این برنامه قرار بدیم. اما پرسش امروز من از شما این هست، در تاریخ و تقویم حماسی کشورمون شما شنونده عزیز، شما خانوم یا آقای ایرانی، شمایی که غیرت کشورمون همیشه در دلته، شما بگو کدوم روز ایران به نظرت یک روز بزرگ، یک روز باشکوه، یک روز حماسیه؟ به 3094 پیامک ارسال کن. به خواهر بزرگوارم مریم سادات سلام عرض میکنم، گفته که از پرند شنونده شما هستیم. به نظر من اون روز بزرگ و تاریخی که باید ازش نام برد، به نظر من شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در دشت طبس بود و بعد از اون در دشت ایران که به هر حال در نزدیکی اصفهان اتفاق افتاد، منظورشون فکر کنم دشت مهیار هست، و گفته این روز تاریخی، این روز بزرگ باز هم نشون داد دست خدا همواره بر سر همه ایران است. عرفانی گفته سلام، به نظر من انتخاب آیت الله خامنه ای رهبر عزیزمون بعد از رحلت امام خمینی یکی از بزرگترین و با شکوه ترین حوادث ایران بود که دل همه امت ایران رو گرم کرد به حضور سید علی جانمان، یادش گرامی. و عزیز دیگری گفتند که سلام، به نظر من اون روز تاریخی روزی هست که همه ملت ما یک دل همراه این شاه ملعون رو از کشور بیرون کردن. اون روز شد روز پر از غرور و افتخار و حماسه ایران مقتدر. خیلی از شما ممنونم. 913-6244 با این پیامک همچنان منتظر هستم به سامانه 3094. شما هم پیامک ارسال بکنید و بگید روزهای حماسه ساز ایران به نظر شما کدام روزها هستند. اما یکی از روزهای حماسه ساز بزرگمون روزهایی هستش که ما هی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری افتخار آفرینی بچه هامون رو میبینیم، خاصه در حوزه ورزش. آقای علیپور سلام بر شما، کارشناس محترم ورزش.
سلام سرکار خانم، سلام به شما.
علیکم السلام.
به همه شنوندای عزیزمون، مخاطبین درجه یک، انشالله که حالمگی خوب باشه و این روز هم تبریک میگم خدمت همه ملت شریف ایران. بله، چرا که نه، ما وقتی که نمایندگانمون میرن تو رقابت مختلف حاضر میشن،
بله،
و برای اون مدال میارن، هر روزش یک حماسه، هر روزش یک در واقع قهرمانی هست. و میخوام یه چیزی بگم قبل از اینکه بریم سراغ اتفاقات ورزشی که داشتیم، اینکه هیچ کاری، هیچ تلاشی، هیچ کوششی و هیچ حرکتی بالاتر از این نیست که شما یه کاری انجام بدین که بله. یک میدان بین المللی، حالا چه رقابت آسیایی باشه چه رقابت جهانی باشه، پرچم ایران بره اون بالا و همه به احترامش بیستن.
آفرین.
این بزرگترین اتفاق میتونه باشه برای یک کشور، برای یک ملت. شما تصور کنید که همه مجبورن بیستن به احترام پرچم شما، به احترام سرود مقدس کشور شما و ایستاده دست بزنن. این بزرگترین افتخاره و هیچ چیزی فکر نمی کنم که ارزشمندتر از این باشه که پیش چشم جهانیان اون ورزشکار ما، اون نماینده ما، اون مدال افتخار، مدال طلا رو گردن خودش بندازه. و این اتفاق باز امروز افتاد و نایده کیانی ما در رقابت تکواندو موفق شد که یک مدال طلای ناب برای ما زرد کنه. به تبریک میگیم، خسته نباشید میگیم به همه برای بچه های تکواندومون که البته گل کاشتن داره. بخش مردان هم فوق‌العاده بودن. بله. بخانیم ما دوم شدیم در رقابت تیمی، امتیاز رو وقتی که اعلام میکنن. البته امتیاز امیر سینا رو حساب نکردن چون به دعوت نماینده در واقع خود آسیایی این اتفاق افتاده و اون رو جز مدال های تیمی ما حساب نکردن. ولی ما اول شده بودیم. بله،
ولی این قاعده قاعده درستی هست که اونها این
قاعده هست. بله بله، طبیعیه، این قاعده هست چون که اون روز دعوت ایشون از طریق خود در واقع کنفدراسیون تکواندو آسیا اتفاق افتاده و برای همین اون یه دونه مدال هم بهش حساب نکردن و الا اگر که اون حساب میکردن ببینید ما 3 تا طلا نقره در واقع یه دونه برنز داشتیم. کره جنوبی که همش 2 تا برنز داشت فقط به خاطر داشتن یه دونه برنز بیشتر و الا طلا مساوی بود نقره هم مساوی بود و اگه این طلا رو استفاده در واقع ما قهرمان هستیم.
ما خودمون رو قهرمان میدونیم ولی ها
بله البته فرقی هم نمیکنه دیگه. حالا اصل اون مدالاست که به دست اومده خیلی تیمیه در واقع در مقابل مدال طلا خیلی اتفاق مهمی نیست.
بله درست میگی.
مهم اینه که ما ورزشکارامون رفتن روی سکو قرار گرفتن و از لحاظ دید بین المللی هم همینه. حالا بله. مدالایی که به دست میاد تو اوزان مختلف و مهمه. ضمن اینکه در بخش بانوان هم ما موفق شدیم که 2 تا مدال به دست بیاریم که خانم ایکنی بود آخرین نماینده ما بود که مدال طلا رو به دست آورد و فوق العاده بچه‌هامون ان شاءالله که آماده بشن به همین فرمون برن برای رقابت‌های ناروئه چون که دیروز خدمتتون عرض کردم خاطرتون باشه که اینجا سهمیه‌های ناروئه توزیع میشه تو همین مسابقات. همین اتفاق افتاد دیگه. حالا بچه‌ها آمادگی کامل ان شاءالله برن برای رقابت‌های ناروئه حاضر بشه تو بازی آسیایی اونجا هم که ان شاءالله کلی اتفاق و افتخار مجددا کاروان ورزشی کشورمون به دست بیاره که خیلی هم صحبت از اینه که خانم در واقع باید کاروان کیفیت اعزام بشه اون رشته هایی که در واقع امیدشست مدال دارن اون نفراتی که تو اون اوزانی که مدال به دست دارن قراره که اتفاق بیفته و اعزام ها صورت بگیره. از بازی آسیایی گفتیم ما یه نفر یه اسم داریم توی وشوی کشورمون که سلطان بلا منازعه وشوی جهانه و تو همه مسابقات وقتی رفته طلا گرفته جهانی بوده آسیایی بوده منتهی مراتب یه مسئولیت ریزی براش به وجود اومده که خیلی جامعه بشه رو نگران کرده. صحبت از محسن محمد سیفی هست که اگر که باخت هانگجوش رو بذاریم کنار بود 13 سال بود که محسن حتی یه دونه شکست رو هم تجربه نکرده بود.
بله.
و یک رکورد فوق‌العاده رو به ثبت رسونده محسن محمد سیفی عزیزمون که حالا به نظر میسه کاپیتان تیم ملی بشه یک مسئولیت داره که اشاره مردم براش دعا میکنن که انشالله این کاپیتان و افتخارمون باز هم در رقابت حاضر باشه و یه آسیب دیگه تو ناحیه زانوشه. حالا امیدواریم که سلامت باشه محسن عزیز. تو وزن 70 کیلوگرم هر موقع رفته توی مسابقه حاضر شده برای ما مدال آورده که انشالله که مسئولیتش هم رفع بشه و بره. اگه بره اونجا انشالله مدال طلا هم بگیره پر افتخارترین ورزشکار ما در رقابت‌های بازی آسیایی میشه در واقع. ورزشکاری به اندازه محسن نتونسته که مدال طلا به دست بیاره خدا کنه که بره و رکورد ملیمون رو هم ارتقا بده. یه سرم در مورد جام جهانی و اتفاقات عجیب غریب میزبانی اینا صحبت کنیم اگه موافق باشین.
چرا عجیب غریب؟
این که عجیب غریب که از اولش که داشته همینطوری برگردیم مثلا به سال گذشته اون نمیدونم کنگره‌ای که فیفا داشت و اون جایزه صلح جهانی که دادن به رئیس جمهور امریکا اینا بگذاریم، حالا تو تازه ترین اتفاق یه تیم رو تحت اخراج کرده.
کدوم تیم؟
استاد آره گفته که اگر که زودتر نیاد تیمشون، تیم صحبت از تیم کنگوی هستش که گفتن که ممکنه که اونجا حالا نفراتی در واقع به اون ویروس ابولا مبتلا شده باشن، برای همین بعد 23 روز قرنطینه بشن. پس بعد یا برن تو قرنطینه خودشون یا زودتر برن تو قرنطینه توی اون 23 روز و پشت سر بگذارن، اگر اینطوری نباشه اخراجشون میکنیم. یعنی شما تصور کنید که جای فیفا داره تصمیم میگیره میگه که آقا اگه مثلا شما این کاری که ما میگیم نکنی اصلا نمیتونی جام جهانی شرکت کنی. اصلا جام جهانی شرکت کنی یا نکنی یک چیزی که در ته یک رقابت یک پروسه اتفاق میفته، شما سهمیه رو به دست میاری و وقتی به دست آوردی هیچ کس نمیتونه شما رو از اون بذاره کنار.
آقا ولی جون بازیکناست و ابولا بگیرن دیگه هیچی دیگه، طرف رفته فوتبال بزنه، رفته فوتبال بازی کنه، ابولا میگیره برمیگرده دور از جون بچهای ما فوت میکنه دیگه. میگه برای چی فوت کردی؟ جام جهانی رفته بودیم.
اصلا همینه توی دوره کرونا اگه خاطرتون باشه، من برگردم مثلا به لیگ ملت‌های والیبال، اولین دوره لیگ ملت‌های والیبال که برگزار خیلی از رشته‌ها تعطیل بودن، اکثر رشته‌ها مسابقات برگزار نمی‌شد، فوتبال نمی‌دونم بسکتبال همه رشته‌ها تعطیل بودن. لیگ ملت‌ها بخواست برگزار بشه اومدن یک حبابی در نظر گرفتن، موقع اسمش حباب بود بابل در نظر گرفتن و گفتن که همه ورزشکارا باید بیان برن تو این حبابه، از قبل هم قرنطینه بشن و شرط یکسان است، هیچ کس هم تو پایین مسابقات حق نداره که از این حباب خارج بشود. این اگر هست برای همه تیم هاست، برای یک کشور خاص نیست. این که شما مثلا خود به شخصه بیای که آقا اگه نمیای ما اخراجت میکنیم فلان میکنیم، این تصمیم فیفا است که میاد میگه آقا تیمی که مثلا از یک محلی میاد، از یک منطقه میاد که ممکنه که اونجا خطر ابولا باشه، ریسکش بالا باشه، میرن توی قرنطینه و بعد از اون که اون دوران قرنطینه سفری شد میان توی مسابقات حاضر میشن و فقط هم مختص کنگو نیست، خیلی از کشورهای دیگه هم شرایط ممکنه که داشته باشن. این که شما مثلا یه دفعه خود قبل از اینکه فیفا در موردش دستور عملی صادر کنه پروتکلی معرف کن، این حرفو میزنی خیلی عجیب و غریب، یعنی از فیفا شما جلوتری.
خب.
این یکی از اون نکاتی هستش که همچنان میزبان باش داره سایر کشورا تهدید میکنه، حالا یه میزبانی گرفته دیگه، حالا ببین داره چیکارا میکنه پشت سر هم. یه سری هم بزنیم به رقابت پاراوازی مدیر اگه موفق باشیم، چون اونجا ما موفق شدیم که طلا به دست بیاریم
ماشاءالله.
عبادتی بله برای اون موفق شدیم که دو تا مدال طلا به دست بیاریم.
خانوم بود یکیش
جام متعدی نشد،
عرض کردم جانتون، ولی خانوم بود یکیش، من دیروز داشتم.
بله بله بله, بله. از کردم خدمت آقای علی اصغر عبادتی، مبین محمدی، ایشون موفق شدن که برای اون مدال طلا به دست بیارن. ضمن اینکه خب باید بگم خدمتتون که توی حاشیه همین مسابقات اتفاقا یک دعوت هم از سوی کنفدراسیون جهانی خود پاراورزی مدری اعلام شد که قرار شد که چند تا از داور ما برن اونجا حاضر باشن و اتفاقات خوبی در کنار این برگزاری مسابقات رخ داد. حتی بحث بر این هستش که شاید میزبانی هم ما بتونیم که بگیریم در آینده، که انشاءالله بیش از اینی که هست الان پاراورزی مدریمون به اتفاقات بیشتر ان شاءالله دست پیدا کنه. ضمن اینکه ما دیروز هم از خدمتتون 16 تا پاراورزی مدری داریم که مسابقات حاضر هستن که انشاءالله بهترین اتفاقات رو بعد از اینم رقم بزنن. ضمن اینکه کاروان پاراورز مدرسه کشورمون با نام شهید ماکان نصیری که از شهدای دانش آموز مدرسه مینا بودن به این مسابقات اعزام شدن که حرکت قشنگی هست و بسیار هم جذابه. فکر میکنم یه در واقع نقشه این شکلی هم احتمالاً برای رقابت آسیای بازی آسیایی ما داشته باشیم که البته ببینیم. یه اتفاق خوبی هم تو والیبال افتاد، فرصت داریم اومدیم
صدا. بله بله بفرمایید.
بگم خیلی سریع.
بله بله.
خب فهرست نمایندگان آسیا توی رقابت قهرمانی باشگاه جهان اعلام شد که از کشور زمان ایران هم قرار است تیم فولاد ایرجان ایرانی توی مسابقات حاضر باشه. توی بخش بانوانش 16 تا 22 آذر ماه مسابقات برگزار میشه و در بخش مردان از 23 تا 29 آذر مسابقات برگزار میشه. هنوز FIVB در مورد میزبانی که در واقع قراره که از سایر کشورها پذیرایی کنه صحبتی نکرد، حالا ببینیم که میزبانی به کدام کشور خواهد رسید.
از شما ممنونم. بله ممنونم، متشکرم آقای علی پور، زنده باشین. ممنونم که صدای شهر رو این دفعه شما صدا زدید. در شما گرم، زنده باشی، خداحافظ. خداحافظ.
صدای شهر،
علت اصلی ایجاد ترافیک سنگین و کندی حرکت خودروها در سطح گذرگاه ها توجه نکردن برخی از رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگیه. خب موضوع امروز ما در بخش اصلاحی صدای شهر رادیو تهران اینه که شما شهروندان چقدر راجع به راه‌های ارتباطی با مسئولین شهری آگاهی دارید؟ ۸۸۸۲۳۰۱ رو فراموش نکنید در ارتباط با موضوعی که خدمتتون اعلام کردم. اما بریم گزارش سرکار خانم مصطفوی راجع به این موضوع و گفتگویی که با شما شهروندان در سطح شهر داشتن رو به اتفاق بشنویم.
اینجا استدیو صدای شهر.
آقا سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
زنده باشی.
چقدر آگاهی دارید برای ارتباط با مسئولین شهری و راه‌های ارتباطی؟ حالا انتقالی درخواستی پیشنهادی؟
حقیقتا قبلا خیلی ارتباط خاصی بالا با سامانه پاسخگویی شهرداری نداشتم. اخیرا حالا یه موضوعی شد داخل محله که زندگی میکنیم واسه حالا بچه‌ها، دوستانی که حالا کم سن و سالترن میخوان رد بشن، تیر چراغ برق بود که روشنایی اصلا